دی اقتصاد هستید، مرجع بررسی مهمترین تحولات اقتصادی روز، و به اتفاق شما مجله خبری تحلیلی 8 صبح رو بشنوید.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه،
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به همه شما شنوندگان رادیو اقتصاد. اینجا مجله تحلیلی خبری 8 صبح که بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش میشه. بررسی و تحلیل مسائل روز اقتصادی با تکیه بر بازارها و اقتصاد خرد در این برنامه. ابعاد مختلف بازارهای اقتصادی، بررسی و تحلیل مباحث روز، بیان ظرفیت‌ها و چالش‌ها در 8 صبح رادیو اقتصاد. شما هم اگر موضوعی مطرح کردید و خبری مد نظرتون هست که دوست دارید در این برنامه با زاویه اقتصادی به اون بپردازیم و تحلیل و بررسی کنیم، اون خبر رو حتما با ما در ارتباط باشید. محورهای مد نظرتون رو برای ما ارسال کنید تا جزئیات بیشتری از اون رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. 30036-37. برای اطلاع از موضوع امروز 8 صبح دعوت میکنم این بخش رو با گوش جان بشنوید.
حرکت دوربین ها روی جعبه های انباشته شده و تصویر مهربوم شدن در یک انبار کالا، خبر کشف کالاهای احتکار شده رو به مخاطب مخابره میکنه. اما چند خیابون اون طرف در بازار واقعی همون کالا نایابه و مصرف کننده برای پیدا کردنش سرگردون. پرسش اینجاست: چرا انبارهایی که باید رگهای تپنده توزیع باشن ناگهان به سدهای مسدود کننده بازار تبدیل میشن؟ برای درک این چرخه باید به منطق اعداد نگاه کنیم. داستان معمولا از یک اتاق جلسه آغاز میشه، جایی که سیاستگزار برای مهار گرونی یک قیمت مسبب رو روی کاغذ مینویسه و اون رو به بازار ابلاغ میکنه. روی کاغذ همه چیز عالیه و کالا ارزون شده، اما در کف کارخونه واقعیت دیگه جریان داره. تولید کننده مواد اولیه، قطعات، هزینه حمل و نقل و دستمزد کارگر رو با نرخ تورم روز جامعه پرداخت کرده. هزینه های اون بالا رفته، اما دولت دستور داده قیمت محصول نهایی ثابت بمونه. نتیجه از نظر حسابداری کاملا ساده است: تولید و فروش کالا مساوی با ضرر. در اقتصاد هیچ بنگاهی برای ضرر دادن تأسیس نمیشه. اینجاست که تولید کننده یا توزیع کننده ترمز عرضه رو میکشه، اون کالا رو نگه میداره تا بخشنامه تغییر کنه یا راهی برای فروش در بازار غیر رسمی پیدا کنه، و به این ترتیب احتکار متولد میشه. ما در مواجهه با گرونی دچار خطای دید در تشخیص علت و معلول هستیم. تورم شبیه به یک کوره آتیشه و قیمتها تنها دماسنجی هستند که حرارت این کوره را نشون میدن. کنترل دستوری قیمتها درست شبیه به اینه که برای پایین آوردن تب یک بیمار دماسنج رو بشکنیم یا اون رو در آب یخ بندازیم. دماسنج عدد کمتری رو نشون میده، اما کوره همچنان میسوزه و بیمار همچنان تب داره. وقتی دولت به جای انضباط مالی، کنترل نقدینگی و اصلاح ساختار بودجه تلاش میکنه با اهرم تعزیرات و بازرسی جلوی افزایش قیمتها رو بگیره، در واقع در حال مبارزه با سایه هاست. اقتصاد میدان پادگان نیست که با دستور عقب نشینی کنه. کالا مثل آبه. وقتی مسیر طبیعی ارز رو با سد قیمت گذاری دستوری ببندیم، آب از مسیرهای زیرزمینی و بازار سیاه سر در میاره. تجربه دهه ها مداخله در بازار نشون میده کالاهایی که بیشترین سایه قیمت گذاری دولتی و بگیر و ببندهای تعزیراتی روی اونها سنگینی میکنه، دقیقاً همون کالاهایی هستن که بیشترین کمیابی، بیشترین صف و تاریکترین انبارها رو دارن. محتکر معلول اقتصادی سیاست گذاری غلطه. تا زمانی که تورم در اقتصاد وارد میشه، دستور به ارزون فروشی تنها انگیزه سوداوری رو از روی پیشخون مغازه ها به پستوی انبارها منتقل میکنه. مقابله با احتکار با شکستن قفل انبارها آغاز نمیشه، بلکه با باز کردن قفل اقتصاد آغاز میشه. تا زمانی که ریشه تورم در سیاست‌های کلان پولی خشکانده نشه، فرستادن بازرس به بازار تنها یک مسکن موقت و پرهزینه است. بازار با بخشنامه اداره نمیشه، با عرضه، تقاضا و سود منطقی نفس میکشه. اگر سیاستگزار میخواد قفسه ها پر بمونه و انبارها تاریک نشن، باید قبول کنه که علم اقتصاد رو نمیشه جریمه کرد. صلح با بازار واقعی تنها راه پایان دادن به جنگ فرسایشی قیمت هاست، جنگی که در اون برنده جز دلالان بازارهای غیر رسمی وجود نداره.
وقتتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم از اینکه با رادیو اقتصاد همراه هستید. موضوعی که ما در رادیو اقتصاد خیلی دنبال میکنیم و البته از مطالبات جدی شما هموطنان عزیزمون هم هست، بحث کنترل قیمت هاست و میدونید که یکی از موضوعات مرتبط با بحث قیمت ها، افزایش قیمت ها و آشفتگی قیمت ها در بازار بحث احتکار هست که خب طبیعتاً هرچه ابزارهای نظارتی قوی تر باشه ما در این حوزه میتونیم موفق تر عمل کنیم. آقای دکتر داریوش جودکی با ما هستند، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران، تا از این سازوکار نظارتها و قواعد و قوانین بیشتر ما رو مطلع کنن. آقای جودکی سلام عرض میکنم خدمتتون، متشکرم از اینکه با ما هستید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. توضیح می‌فرمایید که حالا در حوزه فعالیت شما و همکاران تلاشگرتون چه اقداماتی صورت می‌گیره که ما بتونیم هم بحث کشف احتکار و حالا اون تخلفات رو داشته باشیم، هم کنترل قیمت‌ها رو در بازار شفاف‌تر ایجاد کنیم؟
ما علارغم این که وظیفه ذاتیمون نظارت و رسیدگی و صدور نظارت بر ضابطینمون هست، ولی به خاطر رفاه حال مردم و به خاطر این که بازوی قضایی باشن در کنار سایر ضابطینمون، ضابطین عمل سازمان صنعت بدن تجارت و نیروهای به قول معروف کاشف عمل انتظامی و امنیتی تو بازار کنارشون هستیم. از ابتدای سال، از برج 12 و ابتدای سال تا الان حدود 570 خورده پرونده احتکار تشکیل شده که حدود 170 خورده از این پرونده عدم ثبت در سامعه جامعه انبار هاست که هر مالک و تاجری وظیفه قانونیش به محض این کالا رو وارد میکنه به انبار وارد میشه، اون رو ثبت کنه و از انبار هم که خارج میشه ثبت جامعه تجارت بشه.
بله.
اگر کالای جز ضابطه باشه، ضوابط براش تعیین شده باشه، خب تفسیر 4 ماده 18 قاچاق براش میگیریم. اگر جزء کالا نباشه و ورود خروجش نامعقول باشه، به عنوان مثال دپو کرده باشه، از امتناع فروش داشته باشه، تحت عنوان احتکار باش برخورد می‌کنیم. که ما از برج 12 تا الان حدود 580 پرونده احتکار داشتیم که در حال رسیدگی هن، خیلی اسم برخورد شدن و به محض توقیف کالا دستور فروش کالا رو در شبکه رسمی میدیم. به عنوان مثال کالاهای اساسی برنج و روغن را با سازمان جهاد کشاورزی قیمت رسمی، نه قیمت عرفی، قیمت عرفی معمولا توی بازار امروزی بالاتر از قیمت رسمی است که ما با قیمت رسمی و عادلانه تصمیم میگیریم و به دست صاحبان مصرف کنندگان اصلی خواهد.
آقای جودکی، این تشکیل پرونده ها چقدر مبتنی بر بازرسی های نیروهای شما، چقدر مبتنی بر گزارشات مردمی؟
نگاه کن، گفتم ما متاسفانه همه فکر میکنن وظیفه ما بازرسی وظیفه ماست، در صورتی که بازرسی وظیفه سازمان سمت جهات کشاورزی و اتاق اصناف. ما یک مرجع رسیدگی کنندگی هستیم. به محض اینکه پرونده رو به ما میدن ثبت میکنیم، رسیدگی صدور و حکم و اجرای احکام به عهده ماست.
خب در این در واقع اجرای احکام آماری به شما نمیدن که چقدرش مبتنی بر گزارشات مردمی بوده، چقدر ثبت و ضبط بوده؟
انبارا نگاه کن، بر اساس سامانه 135 ما 124 سم و 113 اداره اطلاعات، 114 اطلاعات سپاه و 110 نیروزامی و سایر پلیس جرم اقتصادی، اینا رو همه مجاری هست که ما مطلع میشیم از طریق خود گزارشات مردمی، از طریق مکاتبات ما مطلع میشیم، بر طریق سامانه جامعه انبارا هم که در دسترسی داریم برای چک میکنیم کالایی که مدت زمانی مونده تو انبار و هیچ خروجی نداشته و در عوض باید همون لحظه کالا بیا تو بازار و ضرورتش تو بازار لازم هست، ما ورود پیدا میکنیم.
بسیار عالی. نکته توضیحی هست که حالا در واقع آگاهی مردم بتونه شما رو در راستای اجرای مسئولیتتون کمک کنه؟
انتظار داریم، ما به دلیل اینکه کمبود نیرو داریم، انتظار از مردم داریم که همراه ما باشن، به تخلف برمیخورن گزارش بدن، پیگیر باشن، بران اچافی احساس در حقتون میشه با ما در میان بذارن.
بسیار عالی، متشکرم ازتون آقای جودکی.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. آقای داریوش جودکی، مدیر کل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با آقای جودکی، مدیر کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران، به اهمیت اجرای قانون نظارت و اجرای قواعد و قوانین در این حوزه پرداختیم و همیشه نقش شما مردم به عنوان ناظران حقیقی و بازوهای توانمند در ارائه گزارش‌ها و کنترل‌های بازار تعیین کننده است. آرزو می‌کنیم انشاءالله با ایجاد اخلاق شایسته مثل همیشه در بازار بتونیم به یک عرضه و تقاضای شفاف با قیمت واقعی و به صرفه هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده برسیم.
سلام به شمایی که همراه ما هستید با رادیو اقتصاد. با توجه به نوسانات قیمت در بازار و گزارش‌های مردمی درباره افزایش غیر منطقی برخی کالاها و احتمال احتکار، انتظار هست که دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان تعزیرات نظارت مؤثرتر و برخورد جدی با متخلفان داشته باشند. گزارش امروزمون راجع به همین موضوع است. بشنوید. چرا نظارت بر قیمت کالاهای اساسی توی بازار مؤثر و مستمر انجام نمیشه؟ گرونی، افزایش قیمت‌ها، قیمت قدیم رو دوباره به روز میکنن؟
متاسفانه این یکی از مواردی هستش که حقیقت من خودم اصلا پاسخ مشخصی برای این پیدا نکردم. من مثلا محصولی که دارم تولید میکنم، دانه برای پرنده‌های زینتی تولید میکنم. ببین مثلا ما اینو 40-50 تا دانه است. این از چندین نقطه مختلف میاد. ببین مثلا دانه مثل ارزن، خب قبلا میخوردن مردم، پودر میشد و اینا، الان کسی ارزن نمیخوره. پارسال بود مثلا 30,000 تومان، امسال تا 150,000 تومان هم رفت. من واقعا مثلا بعضی هم میگن آره واردات نیست فلان نیست، در صورتی که مثلا میگم ارزن وارداتی اصلا یه کاری به درد نخوره، اصلا یه کالایی هستش که اونقدر تو تغذیه نمیتونه اون ارزنی داره، این کوالیتی بالا داره. چرا آخه بعضی، واقعا من نمیدونم این افزایش قیمت ها از کجاست.
یکی از علتاش همون حباب قیمتی باشه و همطور نگرانی ها، یعنی فرد نگران هست که از قیمت های واقعی دور نمونه، اینها رو افزایش قیمت میدن، یعنی یک جوری یه استراب و استرسی هست برای افزایش قیمت ها. و در این حال ناظرانی که باید بر اینها برها نظارتی داشته باشن، ما فکر کنم آمارشون کم هست.
برمیگرده به اون ارگانایی که باید اینا رو کنترل کنن و شرایط درستی ندارن به لحاظ کنترل. حالا من نمیدونم دقیقاً به تزیرات مربوطه یا به هر ارگانی که مربوط هست، اینا ظاهراً اونطور که باید و شاید نمیتونن کنترل داشته باشن. از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینا که میتونن مردم خرید راحت داشته باشن ظاهرا کنترل هست.
الان شما یک جنس رو در یک خیابان 10 تا مغازه فروشندن، هر کدوم یه نرخ میدن، این به این معناست که چتر نظارت نیست، وحدت مدیریتی در اداره بازار نیست. اول نظارت نیست، اول تأمینه، اول برقراری ارتباطه، اول وفور جنسه، اول تسهیل در وروده. الان خیلی از جنس ها میخواد از بنادر بیاد، درصد بیمه بالاست، گرون در میاد برای ما. چرا؟ چون بیمه تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان نمیان، یعنی درصد بیمه رو بردن بالا، جنس قیمت تمام شدهش بالاست. ما محدودیت ورود و خروج جنس داریم. وقتی که این مشکلات باشه نظارت معنا نداره. اول باید جنس باشه بعد ما نظارت. وقتی جنس کمه طرف اصلا صورت جنسشو نمیده، یه انبار مخفی داره میخواد بیاره، میگه آقا اینقدر دارم، میگه اینقدر دارم، میخوای بیارم بهت بدم، طرف مجبوره میگه آره. نظارت پس از تأمین بازار معنا داره.
سازمان تعزیرات، من از جزئیات کارشون بی اطلاع، ولی اون چی که من دیدم تعزیرات بیشتر میاد اون چیزی که برای مردم ملموسه، واحد به واحد، مثلا میاد واحدهای مثلا مغازه دار. در صورتی که ببینیم واقعا من با اون کسی که سالها هم مغازه داشتم هم تولید میکنم، اصلا این دیگه جواب نیست. نگاه کنین یه بقالی یا یه سوپرمارکتی که مثلا داره گران فروشی میکنه، یه واحد خورده که با کی طرفه؟ با مردم طرفه. مردم خودشون اون بقالی سوپرمارکت رو حذفش میکنن که گران فروش باشه. یعنی شما خودت نگاه کنی که به عنوان یه خانم میری خرید نمیکنی. اون کاری که تعزیرات باید تو این سالها میکرد و نکرد اینه که یه دو پله بیاد عقب، یعنی بره سراغ کی؟ بره سراغ بنکداری، بره سراغ کی؟ بره سراغ اون کسی که توزیع کننده اصلیه، بره دنبال انبارهایی که به سمت یعنی انرژی مغازه به مغازه رو به نظر من بگه مردم هر کس شکایت داره زنگ بزنه و واقعا برخورد قاطع بشه.
فکر میکنم بیشتر با مسئولین استفاده کنن، از افرادی که واقعا تو زمینه اقتصادی به درجات بالایی رسیدن و میتونن تحلیل‌های خیلی بهتری داشته باشن برای ایران.
به نظر من باید جریمه‌های سنگینی براشون در نظر گرفته بشه، درسی بشه برای بقیه‌ای که این کارو انجام ندن.
چطور میشه گزارش‌های این گران فروشی رو به تعزیرات برسونیم و نهادهای نظارتی؟
من فکر می‌کنم بهترین پشتوانه دولت و تعزیرات خود مردم باشن و ما هر کجایی که مردم بودن کمک دولت بودن، خیلی دولت بهتر تونست اینها رو شناسایی بکنه و موفق بوده در کارش.
به نظرم باید اونم رابطی از طریق رابطی به مدیراشون دسترسی پیدا کرد و به اونا رسید که بشه اطلاع داد بهش،
قاطعانه برخورد کنن تا قشر محروم، قشر پایین جامعه اینقدر در فشار و در محرومیت نباشن.
درسته. و خلاصه کلام این که بازار نیازمند نظمه، نه بی‌نظمی ناشی از سودجویی. سپاسگزارم از توجهتون. با ادامه این برنامه و با رادیو اقتصاد لطفاً در کنار ما باشید. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی صمیمانه شما. هشت صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید و موضوع مهم کنترل قیمت ها و بس احتکار که خصوصا در زمان سخت جنگ خودش رو بیشتر نشون داد و یکی از دغدغه‌های اصلی که دولت دنبال میکرد بس تأمین کالای اساسی بود که انصافاً در کنار همه فعالیت‌های بخش دولتی و بخش خصوصی حمایت‌های قابل دفاعی از مصرف کننده صورت گرفت. حالا بحث قیمت‌ها که همیشه جای خودش هست و اون تورمی که اتفاق می‌افته و جابجایی قیمت‌ها، برای اینکه ببینیم بحث نظارت‌ها بر کالای اساسی چطور پیش رفته در این ایام و در سال جدید هم چه اقداماتی صورت خواهد گرفت، آقای مجید فراهانی با ما هستند، مدیر کل محترم بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرفی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده. آقای فراهانی سلام عرض میکنم خدمتتون، متشکرم که با ما هستید.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای فراهانی، وقتی صحبت از حالا بحث کالاهای اساسی میشه، میدونیم که نوسانات قیمتی در بازار اتفاق افتاده و همین جابجایی قیمت‌ها شاید خیلی وقت‌ها سوء استفاده‌هایی رو در حوزه احتکار در واقع ایجاد کنه. توضیح شما رو بشنویم، بازرسی ها در این حوزه به چه صورتی بوده و چه گزارشی رو به مردم میتونید ارائه کنید؟
در راستای وظایف نظارتی و حمایتی، خب سازمان حمایت هم در واقع با تعامل دستگاه‌های مختلف و راهبری حوزه بازرسی در ادارات کل سمت و استان‌ها و تعامل با سازمان‌های در واقع متولی مثل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تجهیزات حکومتی، اتحادیه ها، اتاق اصناف، همواره با ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه‌های مختلف برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در حوزه احتکار، گرانفروشی، عدم عرضه و مشکلاتی از این قبیل به صورت مستمر هم در طول جنگ هم در حین جنگ و در ایام مختلف، حالا ما در واقع تر نظارتی نوروز و رمضان رو داشتیم و در ادامه این بازرسی ها هم بر اساس گزارش و شکایت هایی که از طریق سامانه 124 در واقع دریافت میشه در سطح بازار پوشش داده میشه و رسیدگی میشه و اگر تخلفی باشه در واقع اون گزارش تهیه و تنظیم میشه و برای رسیدگی به سازمان تجهیزات حکومتی ارسال میشه.
این هماهنگی های بین بخشی چطور صورت میگیره و حالا چه توفیقاتی در این زمینه به دست آوردی؟
به هر حال با انجام جلساتی که در سطح مدیران در واقع سازمان اجرایی هست، از جمله ستاد تنظیم بازار، کارگروه امنیت غذایی، شورای قیمت‌گذاری، در این جلسات در واقع اون ختمش و راهبرد تصمیم گیری میشه و بر مبنای اون در واقع این نظارت ها انجام میشه. ما هم دستور عمل های لازم رو با هماهنگی در واقع این سازمان ها ابلاغ میکنیم. خب اخیراً چون بحث تغییر قیمت ها رو داشتیم با توجه به در واقع سال جدید و خب یه سری از هزینه هایی که متحمل شدن شرکت ها بر اساس حقوق دستمزد، بسته‌بندی کالاها و اینها، خب یه سری تخلفاتی در حوزه‌های مختلف صورت می‌گرفت که حالا مثلا قیمت‌ها رو مخدوش می‌کردن یا بدون درج قیمت کالا رو در بازار عرضه می‌کردن که این هم هماهنگی خوبی بین ما و اتاق اصناف صورت گرفت و با ابلاغیه‌ها و رصد بازار در واقع با سوداگری و با افرادی که قصد سوء استفاده داشتن شناسایی شدن و برخورد لازم انجام شد.
الان وضعیت بازار رو چطور در واقع رصد کردین و چطور میبینید آقای فراهانی؟ حالا خودتونم فرمودید بحث مخدوش کردن قیمت ها و عدد و رقم هایی که با هم نمیخونه، یه عدد درج شده روی کالا، یه قیمت دیگر رو توی فاکتور درج میکنن.
بله ببینید، کالا در محل عرضه در واحدهای صنفی و مراکز عرضه حتما باید قیمت داشته باشه. حتی اگر واحد صنفی کالایی رو بگیره که قیمت نداشته باشه، ابتدا خب اون رو میتونه به سازمان حمایت و ادارات کل سمت در استان ها گزارش بده که من این کالا رو دریافت کردم و قیمت نداره، ولی عرضه کننده حتما باید اون قیمت رو بذاره. بس فاکتور خرید و در واقع حاشیه سودهایی که براش در نظر گرفته شده میتونه اون قیمت رو لیبل بزنه بده. یعنی کالا بدون قیمت نباید در معرض عموم باشه و اگر دیده بشه حتما برخورد خواهد شد. در این زمینه هم دستور عمل و ابلاغ لازم در واقع به
یعنی در واقع این یکی از جرائمیه که صورت میگیره، درسته؟
بله، هر گونه مخدوش کردن قیمت و عرضه کالا بدون قیمت پیگیری و برخورد خواهد شد.
بعد جرائم بازدارنده هست برای اینکه حالا در واقع دوستان ملزم به اجرای این قواعد بشن؟
ببینید، خب ما این بازرسی ها و رصد بازار رو تو دستور کارمون داریم. اگر من یه عمل کردم بخوام خدمتتون بدم، از ابتدای سال تا به امروز در سطح کشور ما بیش از 232,000 مورد بازرسی داشتیم که منجر به 42,393 پرونده و ارزش ریالی در واقع 12 همت شده. خب این نشون میده که ما عمل کردمون خوب بوده و توی سطح بازار بودیم و برخورد کردیم. حالا اینکه بازدارنده هست یا نه، قطعا تا یه بخشی رو ما رصد کردیم که این اتفاق افتاده و نسبت به قبل خب کمتر میبینیم کالایی بدون قیمت توی بازار باشه. اگر هم باشه حتما ما اون رو از طریق واحد تولیدی و از طریق مراکز عرضه و شرکت‌های پخش در حوزه خدماتمون همکاران رصد میکنن و این پیگیری رو دارن.
بله.
ولی در حال حاضرم که شما فرمودید وضعیت بازار خوشبختانه چند روز گذشته هم وضعیت مرغ هم وضعیت تخم مرغ اون تعادل تو بازار حاکم شده و فعلا مشکل خاصی وجود نداره.
بسیار عالی، متشکرم ازتون آقای فراهانی. مردم چطور میتونن نقش داشته باشن؟ حالا ما با آقای جودکی هم صحبت کردیم، مدیر کل تعزیرات حکومتی.
بله.
همیشه از این صحبت میشه که شاید تعداد بازرسی کمتر باشه، نیروی انسانی نباشه برای این بازرسی های لحظه ای، ولی خب نقش بی بدیل مردم هم در نظارت ها، هم در گزارشات، هم در واقع کمک کردن به نهادهای مختلف در اجرای قانون بر کسی پوشیده نیست. کمک های مردمی چطور میتونه به مدد بیاد در این حوزه؟
خدمتتون عرض کنم که خب ما بازرسی های موردیمون رو بر اساس طرح های مختلف داریم، به هر حال حضور دارن بازرسی در سطح بازار. منتها یه بخشی از در واقع رصد فعالیت فعالان اقتصادی هم از طریق سامانه هایی که در اختیار ما هست، مثل سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبار و از این قبیل سامانه ها که ما رصد میکنیم فعالیت اونها رو که تخلفاتی مثل گران فروشی، عرضه خارج از شبکه صورت نگیره. قطعا مردم چون به عنوان مصرف کننده در ارتباط هستن با بازار مستقیما، اگر تخلفی رو مشاهده کنن در استانهای خودشون هم به صورت حضوری میتونن در مراکز در واقع اداره کل سمت استانها برن شکایت و گزارششون اعلام کنن، هم میتونن از طریق تلفن 124 و وبسایت 124 این اطلاع رسانی رو داشته باشن که همکاران ما بتونن سریعا این موارد رو پیگیری کنن.
زمان رسیدگی به شکایت مردمی چقدره؟
زمان که خب به هر حال ما سعی میکنیم در اسرع وقت شکایت رو بگیریم. ما دریافت شکایتمون که به صورت آنی هست، یعنی از طریق سامانه این شکایت میاد توی سازمان و در اختیار همکاران قرار میگیره و حالا بسته به نوع شکایت داره، به اون یه شکایت نیاز هستش که مدارک لازم و بررسی بیشتری صورت بگیره، یه موقع یه شکایت در آن واحد بازرس میره اون رو پیگیری میکنه. معمولا سعی میکنه تو اسرع وقت این رو ترتیب اثر بده،
چون این ترتیب اثر دادن و این فوریتی که در اقدام اتفاق میفته میتونه اون در واقع وثوق اجتماعی رو ایجاد بکنه و شما در واقع سفیران خودتون رو از بین مردم انتخاب کنید که این همکاری و همدلی رو با شما داشته باشن. نهایتاً بس شفافیت رو در بازار داشته باشیم. یه موضوع دیگه ای هم باقی میمونه آقای فراهانی، این تعدد سامانه هاست که حالا البته با وزارت سمت همیشه راجع به این موضوع هم صحبت میشه، ولی یک پارچگی سامانه ها، حتی المقدور جلوگیری از تعدد اونها و بیرون رفت سامانه های ناکارآمد خیلی میتونه در ایجاد این چرخه شفاف و سرعت این چرخه کمک کننده باشه.
بله، قطعا همینطور که میفرمایین، ما سعی کردیم در واقع سامانه هایی رو که در اختیار داریم در واقع سامانه هایی باشن که بتونیم این فعالیت اقتصادی رو رصد کنیم. بیشتر مواجهیم با سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار. فکر میکنم که حالا اوایلی که این سامانه راه اندازی شد به حال یه مشکلاتی رو داشت، ولی در حال حاضر خب این مشکلات مرتفع شده و ما به راحتی میتونیم از طریق این سامانه ها رصد کنیم و فعالین هم میتونن تو این سامانه ها اطلاعات مورد نیاز رو شفاف درج کنن و کمک کنن به این قضیه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. ما یک مدیریت داده محور رو توی همه حوزه ها و سازمان ها و نهادها ببینیم که این میتونه